که در زمینه گسترش فضای سبز فعالیت دارن در سطح کشور بایستی ما تذکر کنیم و بهشون فراغوتی بدیم. ما از مردم خواهش میکنیم که درخت رو پاس بذارن و فضای سبز رو اهمیت بدن. هر ایرانی یک درخت که گفته میشه توی جوان ها هست، این شعار خوبیه. سعی کنن در این ایام که ایام درختکاری و فصل درختکاری است هرچه میتوانن افزایش بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنیم با آقایان محترم، خانم های محترم. از مشاهده این جمعیت به حمد الله بزرگ در ارتباط با مسائل زیست محیطی هم انسان خوشحال میشه هم نگران میشه. خوشحال از این جهت که به حمد الله این همه نیروی انسانی شاداب و گرم و علاقمند و وارد در کار متوجه این مسئولیت بزرگ و مهمه. لکن نگرانی هم وجود داره و اون که آیا این مجموعه‌ای که شما هستید که از دستگاه‌های مختلف هستید حول یک محور هماهنگی لازم رو دارید یا نه. اهمیت مسئله محیط زیست ایجاب می‌کند که همه دستگاه‌هایی که به نحوی با مسئله محیط زیستی انسان در کشور مرتبطند با یک دیگر به صورت صمیمانه همکاری کنند. به هر حال از خداوند متعال هدایت او را و کمک او را برای شما مسئلت میکنیم. و اما جلسه امروز ما مناسبتش این است که ما هر سال در هفته نهالکاری و روزهای مربوط به محیط زیست و اینها به صورت نمادین یکی دوتا درخت اینجا بر زمین می نشاندیم. خب احساس وظیفه‌ای بود که مردم توجه پیدا کنن به مسئله درختکاری. بی تأثیر هم نبوده، به درختکاری به خصوص در برخی از مناطق کشور از جمله تهران توجه شده است در این سالها. برخی از کمبودها و مشکلاتی که در گذشته به وجود آمده به تدریج اندکی حل شده، لکن همه مسئله این نیست. امسال به نظر ما رسید که به مناسبت اهمیت مسائلی که امروز ما دست به گریبان با اون مسائلیم، خوب است که این جلسه رو تشکیل بدیم، قدری مطالبی رو عرض بکنیم. بعد هم دنباله کار راهان و مسئولان در پی یک اقدام اساسی و جدی در مسائل مربوط به محیط زیست باشن انشاءالله. البته برای من یک گزارشی آوردن از صحبتهایی که در این چند سال از سال 77 تا امروز 15 سال درباره این مسئله کردیم، خیلی حرفا گفته شده، توصیه ها شده، لیکن توصیه به تنهایی علاج و درمان مشکلات بزرگ نیست. یک تحرکی، حرکت جدی باید دنبال کار باشه. البته کارهای خوبی هم در این سالها انجام گرفته، چشم به اونها هم نمی‌شود بست. من چند مطلب رو عرض میکنم. اولا نظر اسلام نسبت به زمین و کره خاکی و این مجموعه گاهواره زندگی انسان و محل ولادت و نشو و نما و سپس مرکز بازگشت انسانه، نظر اسلام نسبت به زمین و اون چه در زمینه. یک جا قرآن می‌فرماید که والارض وضعها للانام، زمین رو یعنی این کره ارضی را برای انسان‌ها ما آفریدیم، مال همه است، متعلق به بعضی نیست، بعضی حق بیشتری از بعضی دیگری ندارن، متعلق به نسلی دون نسلی نیست، امروز متعلق به شماست، فردا متعلق به فرزندان شما، به نوه‌های شما و به دودمان شما تا آخر و در همه جای سطح کره زمین اینجوریست. این خلقت زمین مال انسان هاست، متعلق به اون هاست. در یک آیه دیگه می‌فرماید که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه اون چه که در زمین است و متعلق به زمین است برای شما انسان ها آفریده شده، بنابراین چون مال خودتون هست، به نفع شماست، متعلق به شماست، باید تخریبش نکنید. همه چیزش هم هست، یک چیزهایی هست به نظر انسان سطحی ممکنه با ارزش بیاد، چیزهایی هم به نظر او بی ارزش بیاد، اما همش با ارزش است. یک روزی هم در همین کشور ما کسانی بودن که میگفتن این ماده متعفن به چه درد ما میخوره، منظورشون نفت بود. عده‌ای ممکنه از سرسبزی منطقه شمال کشور لذت ببرند، از کبیرها خوششون نیاد، اما برید با آقای دکتر کردوانی بشینید ببینید راجع به کبیر ایشون چی میگه. همش مثل همه، همش نعمته، همش موهبته، همش هم مال شماست، حق ندارید تخریب کنید، نه باغ و بوستان را، نه جنگل را، نه مرتع و دشت را، نه کویر را، همش متعلق به انسان هاست، بایستی اینها رو ازش بهره ببرید. در آیه دیگه می‌فرماید که بس تعمرکم فیها، خداوند متعال که خالق این زمین و خالق شماست، شما رو موظف کرده است که این زمین رو آباد کنید، یعنی ظرفیت‌های موجود در این مجموعه کره ارضی رو به فعلیت برسونید. خیلی از ظرفیت‌ها هست که ناشناخته است، بعد شناخته میشه، بعد اهمیت اونها، ارزش اونها فهمیده می شود. این کار کار شماست، شما باید بکنید. امروز هم که ما خیال می کنیم از همه ظرفیت های زمین داریم استفاده می کنیم، حقیقت مطلب این نیست. ممکنه میلیون ها برابر اونچه که امروز شما از آب و از خاک و از هوا و از مواد زیرزمینی و از محصولات روی زمین استفاده میکنید، ممکنه میلیون ها برابر این بشود به نحوی استفاده کرد که امروز ما از او خبری نداریم. باید بشر به طور دائم ظرفیت های جدیدی رو پیدا کنه، از این ظرفیت ها به نفع زندگی بشر استفاده کنه. در یک آیه دیگه میفرماید و اذا تولا، تا آخر آیه که حالا میخونم، این آیه درباره الد الخصام است، یعنی لجوجترین، خبیثترین، سرسختترین دشمنان خصوصیاتی براش ذکر می شود. یکی از خصوصیات اینه که اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. یکی از خصوصیاتش اینه که حرث و نسل را از بین میبره، فاسد میکنه، کشت را یعنی تولید گیاهی را و تولید انسانی را نابود میکنه، از بین میبره. امروز اگر شما نگاه کنید تو سیاست های دنیا میتوانید پیدا کنید کسانی را که همین کار رو دارن به فعل با همه ملت ها و یا با بسیاری از ملت ها دارن انجام میدن، اهلاک حرف و اهلاک نسل. این رو خدای متعال فساد میداند. بعدم میفرماید والله لا يحب الفساد. حالا این چند تا آیه بود، من خوندم ده ها روایت با مزامین عالی در اسلام، در متون دینی ما، درباره زمین، درباره محیط زیست ما هست. همین آیاتی که الان اینجا تلاوت کردن از جمله این آیاته که اشاره میکنه به فراورده های روی زمین که همش مال بشریت و متعلقه به شماست. قضیه محیط زیست خیلی قضیه مهمی است. خلاصه اهمیت این قضیه عبارت از مسئولیت انسان در قبال طبیعت. باید احساس مسئولیت کنیم. همچنانی که در قبال انسانها احساس مسئولیت میکنیم، در قبال طبیعت هم باید احساس مسئولیت کنیم. اسلام و ادیان الهی خواستند تعادل میان انسان و طبیعت رو حفظ کنند. این اون هدف اساسی و اصلی است. وقتی این تعادل حفظ نشد، که حالا عدم حفظ این تعادل ناشی از عواملی است، عمدش خودخواهی های انسانه، عمدش قدرت طلبی است، قلدری و گردن کلفتی بعضی از ما انسان هاست. وقتی این اتفاق نیفتاد، یعنی این تعادل حفظ نشد، اون وقت بحران محیط زیست پیش میاد. بحران محیط زیست به همه بشر و به همه نسل ها اون وقت ضرر میزنه. امروز این بحران مخصوص ما نیست. حالا اگر تعبیر بحران صحیح باشه، لااقل چالش بزرگ. این چالش بزرگ امروز مخصوص ما نیست، در همه دنیا این چالش امروز وجود داره و ناشی از همون عدم احساس مسئولیت. شما دیدید در قضیه پیمان کیوتو، آمریکا به عنوان یک دولت قلدر ایستاد. چند سال قبل از این من تو نماز جمعه هم مطرح کردم، همین رو گفتم، ایستاد. یعنی یک برخورد قلدر معابانه با یک پیمانی که این پیمان مربوط به یک کشور و دو کشور و این گوشه دنیا و اون گوشه دنیا نیست، مربوط به همه جهانه. مسئله گازهای گلخانه‌ای چیزی نیستش که به یک کشور صدمه بزنه، به یک عده از مردم، نه، مال همه بشریته. منتها مشکل اساسی در باب مسائل محیط زیست این است که آثار تخریب با آسانی و به زودی ظاهر نمیشه. وقتی ظاهر شد، علاج اون آسیب ها و مشکل ها هم بعضن بلند مدت و بعضن ناممکنه. فرض بفرمایید که آب شدن یخ های قطبی دیگه چیزی نیست که قابل علاج باشد برای بشر، که منتهی بشه به بالا آمدن سطح آب دریاها و مسائل گوناگون زیستی فراوان دیگری که براش پیش میاد. اینا دیگه چیزهایی نیستش که بشود اینها رو در ظرف 10 سال و 20 سال و 100 سال جبران کرد. آثار مندگاری برای بشریت داره. یعنی وقتی انسانهایی پیدا شدن که احساس مسئولیت نکردن، ثروت‌های عمومی عالم را خواستن تبدیل کنند به ثروت شخصی، از هر امکانی برای فربه کردن وجود خودشون استفاده کنن، نتیجه می شود این قلدری بشر، خط شکنی های قلدر مآبانه و گردن کلفتی های قدرت های بشری، اینجوری قدرت های زر و زور در دنیا در سطح جهان یه چنین نتایج و آثاری داره. خب این حالا در ابعاد جهانی اینجوریست، در ابعاد کشوری هم همینه. در ابعاد کشوری هم که ما حالا درباره مسائل کشور خودمون فعلا داریم بحث میکنیم، قضیه اینه، یعنی اینجا هم آسیب‌هایی نیستش که با آسانی بشود برطرف کرد. فرض بفرمایید فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری ها و بد عمل کردن ها و ندانم کاری ها، فرسایش خاک چیزی نیستش که بعد بشه با آسانی جبرانش کرد. قضیه خاک از قضیه آب مهمتره. ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیه آب راه های فراوانی وجود داره، برای تهیه خاک حاصلخیز این راه ها دیگه وجود ندارد. یعنی بیتوجهی به مبانی حفظ محیط زیست گاهی اوقات یک چنین مشکلاتی رو به وجود میاره، آسیبی که وارد میشود آسیبی نیستش که بشود. خب میشه پیشگیری کرد، میشه علاج کرد، هم پیشگیری میشود کرد بسیاری از این چیزها را، عمدتاً هم پیشگیری است، بعضی ها هم قابل علاج است، بایستی اینها رو علاج کرد. حالا فرض بفرمایید مسئله آلودگی هوا جزء مسائل مهم زیست محیطی امروز ما در کشور، مسئله آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشوره، در تهران و کلان شهرهای کشور، خب مسئله مهمی است. این رو می شود پیشگیری کرد، می شود هم علاج کرد این رو، اگر ما حقیقتاً با هم همدل، هم زبان، هم نیت نیروهامون رو روی هم بگذاریم. همه کسانی که اطراف این قضیه هستن این کار رو میشه حل کرد. کشوری فلان کشور یک پنجم خاک ما وسعت داره، دو برابر ما جمعیت داره، مشکل آلودگی هوا رو حل کرده، پس میشه بد کرد این کار، بنابراین ممکنه ما میتوانیم حل کنیم. مسئله غبار را که حالا به قول معروف این ریزگردها را مثلا می شود حل کرد، اینا قابل حله، البته صبر، حوصله، تدبیر، دنبالگیری، این چیزا لازمه. مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله طولانی مدته، مسئله زید و عمر نیست، مسئله این جریان و اون جریان نیست، مسئله همه کشور است. همه باید با هم دست به دست هم بدن و این مشکل رو حل کنن. سه عنصر اساسی در محیط زیست هست که اینها رو بایستی مورد توجه قرار داد: هوا، آب، خاک. همه همت رو باید گذاشت. این آماری که به من دادن در تهران مشکل آلودگی هوا 70% مربوط به حمل و نقله، 30% مربوط به صنایع آلاینده است. حالا این آماری که به من دادن، ممکنه اندکی کمتر زیادتر، شما در بین شما متخصصین هستن، اطلاعاتشون ممکنه بیشتر دقیقتر باشه. خیلی خوب، پس معلوم شد عامل رو وقتی شناختیم یک قدم به حل مشکل نزدیک شدیم. باید رفت سراغ این مسئله با جدیت. این چیزها چیزهای تبلیغاتی نیست، اینها از اون اموری نیست که اول تابلوشو باید زد، اول باید کار رو انجام داد. وقتی کار انجام گرفت همه مردم احساس میکنن، بدون تابلو احساس میکنن. مسئله پدیده غبار که طبق گزارشی به من دادن مشکل غبار که حالا دیروز در خوزستان، امروز در کرمان، ممکنه فردا در یک نقطه دیگر این پدیده زندگی مردم رو مشکل بکنه، باید علاج بشود. مشکل پدیده غبار فقط تنفس مردم نیست. به بنده گزارش دادن که جنگل‌های غرب کشور، جنگل‌های بلوط به خاطر این پدیده غبار در خطره، در خطر نابودی است، که اگر چنانچه خدای نکرده این مشکل پیش بیاد، این ضررهاش به مراتب بیشتر از اون چیزی است که ما از تنفس در تهران یا در یه جای دیگر در هوای غبارآلود ضرر و زیان می‌بینیم. باید به طور جدی دنبال بود، باید کار رو دنبال کرد، باید دید علت چیست، علتها رو شناخت و به صورت جدی در صدد علاج برآمد. یک مسئله آب، مصرف آب. من 2-3 سال پیش به نظرم تو صحبت اول فروردین اشاره کردم که ما 90% آب کشور صرف کشاورزی میشه، همه مصارف دیگه، مصارف شرب و شهر و صنعت و غیره 10%. ما در اون 90% که صرف کشاورزی میشود، اگر چنانچه بتوانیم با تدابیری 10% صرف جویی بکنیم، این معناش این است که به همون اندازه‌ای که امروز آب برای شرب و شهر و روستا و صنعت و غیره مصرف می‌کنیم، به همین اندازه آب در اختیار کشور قرار بگیره. این چیز کوچکیه؟ این چیز با این عظمت ارزش این رو نداره که همه مسئولین دستن در کار بشن و برن دنبال این قضیه؟ با آبیاری قطره‌ای، با شبکه سازی های درست و خوب، آب پشت سدها رو ما اگر چنانچه جمع کنیم، شبکه سازی درست نکنیم، کمان که متاسفانه در موارد زیادی قضیه از این قراره، خب این آب رو در واقع هدر میدیم، تبخیر میشه میره، علاوه بر این که الان مشکلاتی هم پشت سدها به وجود میاد. کارهای فراوانی است که باید انجام بگیره، اینها جزو چیزهای بسیار مهمه. مسئله خاک، عرض کردیم فرسایش خاک خطر بزرگتری از کمبود آب در بلند مدت. چند سال قبل از این بحثای آبخیزداری و آبخانداری و اینها مطرح شد، کارهایی هم انجام گرفت، باید اینا با جدیت و قوت دنبال بشه، این کارها متوقف نمونه. ما یکی از مشکلاتمون در کشور که اینو بر حسب تجربه من عرض میکنم به شما برادران و خواهران عزیز، یکی از مشکلات عمده ما پیگیری نکردنه. کار رو خوب شروع میکنیم، پیگیری لازم همیشه وجود ندارد. در بعض از موارد چرا؟ هر جا خوب پیگیری کردیم به نتایج خیلی خوب رسیدیم، در بسیاری از جاها کار وسط کار متوقف میشه، پیگیری نمیشه. این یکی از مشکلات اساسی است. شما هر کدامتون در بخش‌های مختلف مدیریتی دارید، مدیران کشور باید به این مسئله توجه کنن، پیگیری بسیار مهمه. یک مسئله جنگل‌ها و مراتع، که اینها هم ریه‌های تنفسی شهرها و محیط‌های زندگی این جنگل‌های ما و مراتع ما، هم نگهبان خاکند. خاک رو که این همه درباره اهمیتش گفتیم، مراتع ما و جنگل‌های ما این خاک رو حفظ می‌کنن، این جنگل‌ها رو باید حفظ کرد. متأسفانه در بخش‌های مختلف کشور این جنگل‌های متراکم و انبوه شمال کشور مورد چپاول و غارت بعضن و مورد بیتوجهی و بی‌اهتمامی بعضن آخر قرار می‌گیره. من تأکید می‌کنم اجازه ندید به این جنگل‌ها دسترازی بشه. بخش‌های مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارن، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست تا بقیه دستگاه‌هایی که ارتباطی با این قضایا دارن اجازه ندن با بهانه‌های مختلف از شهر بازی درست کردن و جذب نمیدونم عرض کنم که گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرزه علمیه حوزه علمیه همه اینا بهانه‌هایی میشه و شده تا کنون که جنگل‌های ما دست بخورن به اونها تعرض بشه به جنگل‌ها تعدی بشه و تعدی شده تا کنون جلوشو بگیرید با استحکام کامل یک مسئله پدیده زمینخواری است البته پدیده زمینخواری پدیده جدیدی نیست قدیمی است ما از دوره نوجوانی و جوانی هی میشنفتیم زمینخاران زمینخاران خب توقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقف بشه اجازه ندیم کسانی بیان با دست اندازی به زمین‌های گوناگون اطراف شهر و حومه‌های شهر و جاهای مناطق خوب ثروت عمومی رو اینها هم به نوبه خود تبدیل کنند به ثروت شخصی این بوستان عظیمی که فرض کنید در فلان نقطه شهر واقعه این یک ثروت عمومی است کسانی بیان با زرنگی با دستکاری کردن قانون با احیانا خریدن یکی دو نفر آدم سوس عنصر در فلان دست